الأمريكيين يرتكبون كل الموبقات السياسية وكل جرائم
جائزة نوبل
حقوق الإنسان
والقضية
الأمريكية الراقية والفريدة.
چند مسئله حقوق بشری وجود داره در مورد آمریکا. سازمان ملل جدا باید اینا رو دور کنه.
آمریکای زیبا
بی‌اعتنایی در برابر نقض حقوق بشر.
در بسیاری از نقاط دنیا این روزها شاهد جنگ و درگیری‌های داخلی هستیم، اما به راحتی میتوان تفاوت نگاه کشوری مثل آمریکا را نسبت به این رویدادها مشاهده کرد. اینجاست که مفهومی به نام نادیده گرفتن حقوق انسان‌ها توسط آمریکا نوعی نقض آشکار حقوق بشر تلقی می‌شود. خرداد 1398 گزارش نهایی مجلس شورای اسلامی ایران درباره موارد نقض حقوق بشر توسط آمریکایی‌ها نهایی شد. در بند نهایی این گزارش این گونه آمده است:
خرداد 1398 گزارش نهایی مجلس شورای اسلامی ایران درباره موارد نقض حقوق بشر توسط آمریکایی‌ها نهایی شد. در بند نهایی این گزارش این گونه آمده است: آمریکا در حالی مدعی پایبندی به اجرای حقوق بشر در سطح جهان است که آشکارا نسبت به نقض گسترده حقوق بشر از سوی متحدان خود بی تفاوت بوده و حتی از اقدامات آنها بی شرمانه حمایت می‌کند. در این زمینه میتوان به حمایت آمریکا از اقدامات ضد حقوق بشری رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی اشاره کرد.
اما آنچه ایران ادعا میکند دقیقاً چیست؟ آیا میشود این مسائل را به رفتار سیاسی آمریکا نسبت داد و نوعی نقض حقوق بشر را در آن شناسایی کرد؟ آرامش، لبخند و شادی حق مسلم کودکان در همه دنیا است، اما نگاهی به حوادث جهان نشان می‌دهد این حق طبیعی هم از خیلی کودکان سلب شده است. ابتدای مهر سال 1398 دفتر صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در ایران در پیامی در صفحه توییتر خود نوشت:
3758 کیف مدرسه یونیسف به یاد کودکانی که در سال 2018 جان خود را در مناقشات از دست دادند، در محبتی که سازمان ملل در نیویورک به صورت نماد سنگ مزار چیده شدند. در سال گذشته میلادی 12,000 کودک در مناطق تحت مناقشه کشته یا دچار معلولیت دائمی شدند.
دوازده هزار کودک در یک سال کشته یا معلول شدند. آمار اسفناکی است. قطعاً عده زیادی از آنها در جنگ یمن بوده است. در یمن اوضاع کودکان بسیار نامناسب است. نزدیک به 2 میلیون کودک نمیتوانند به مدرسه بروند. یونیسف در گزارشی گفته:
آموزش بیش از 3 میلیون کودک دیگر در این کشور نیز با توجه به شرایط کنونی در معرض خطر قرار دارد، زیرا حقوق معلمان از 2 سال پیش تا کنون پرداخت نشده است.
در این گزارش تصریح شده است که بیش از 1300 مدرسه از سال 2015 تا کنون با کمک‌های مالی یونیسف بازسازی شده و این نهاد همچنان خود را به تأمین تجهیزات و لوازم آموزشی برای کودکان یمنی متعهد می‌داند. وبگاه میدل ایست آی نوشت: در آستانه سال 2020 محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شهروندان خودش، قدرت‌های منطقه و حتی جامعه بین المللی را از خود ناامید کرده است. این پایگاه اینترنتی در مقاله‌ای به قلم خانم مزاوی‌الرشید، استاد مدعو در مؤسسه خاورمیانه غرب آسیا در دانشگاه اقتصاد لندن نوشت:
در حالی که دو بحران منطقه یمن و قطر ظاهراً هیچ نوع پیروزی برای ولیعهد سعودی به ارمغان نیاورده‌اند، برقراری آشتی ضعیفی به طرف‌های درگیری در یمن هنوز نتوانسته است اثبات برساند که قادر از راه حلی پایدار برای آرام کردن جناح‌های متخاصم در این کشور ارائه کند. از این رو عربستان سعودی هنوز هم نمیتواند عملیات‌های یمن را پشت سر گذرانده و به کارهای مهمتر در داخل عربستان سعودی رسیدگی کند.
در طی 8 سال ریاست جمهوری اوباما، وی اجازه 540 حمله پهبادی را صادر کرد که بسیاری از آنها در یمن، سومالی و پاکستان انجام شد و صدها غیر نظامی جان خود را از دست دادند. میدل ایست آی اتفاقاتی را که در یک دهه گذشته سیاست خارجی واشنگتن را شکل داده است مورد بررسی قرار داد. این پایگاه اینترنتی در تحلیلی به قلم علی حرب نوشت:
جنگ در یمن بدترین بحران انسانی در جهان را موجب شده و امریکا مشارکت فعالی در آن داشته است. کمی پس از آن که عربستان ائتلاف کشورهای همسایه را در بمباران یمن علیه شورشیان حوثی این کشور بر عهده گرفت، شورای امنیت ملی امریکا در 25 مارس 2015 5 فروردین 1394 در بیانیه اعلام کرد که اوباما با حمایت لوجستیکی و اطلاعاتی امریکا از ریاض موافقت کرد.
شهریور امسال صندوق نجات کودکان از محروم شدن هزاران کودک از تحصیل در شمال غربی سوریه خبر داد. این کودکان در منطقه تحت نفوذ تروریست‌های سوریه هستند. صندوق نجات کودکان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد:
این کودکان در منطقه تحت نفوذ تروریست‌های سوریه هستند. صندوق نجات کودکان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: هزاران کودک که باید سال تحصیلی را در شمال غربی سوریه آغاز کنند، احتمالاً به دلیل تشدید خشونت‌های اخیر امکان دسترسی به تحصیل را نخواهند داشت. 87 مؤسسه آموزشی بر اثر جنگ آسیب دید و بیش از 200 مدرسه همکنون به عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در سال 2014 با انتشار کتاب خاطرات هیلاری کلینتون با عنوان گزینه‌های دشوار، برخی رسانه‌های عربی به ویژه در لبنان و مصر ادعا کردند که کلینتون در این کتاب به دست داشتن آمریکا در تأسیس داعش اعتراف کرده است. در آن زمان جبران باسیل وزیر خارجه وقت لبنان در توییتری از هایل سفیر آمریکا در بیروت درباره این ادعا سوال کرد. همچنین جابر اسفور وزیر فرهنگ وقت مصر در یک سخنرانی ادعا کرد که آمریکا داعش را برای متوقف کردن انقلاب 3 ژوئن در مصر ایجاد کرده است. فیلم از اظهارات هیلاری مبنی بر دست داشتن آمریکا در تأسیس القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی در کشورهای جهان منتشر شد. در این ویدئو آمده است:
بگذارید یک بار دیگر به شما یادآوری کنم، مردمی که ما امروز با آنها می‌جنگیم 20 سال پیش خودمان آنها را تأسیس کردیم. به آنها اجازه دادیم عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی را ترک کنند تا بتوانند نسخه وهابی از اسلام را ترویج کنند و در سوریه هم همان کار را انجام دادیم، یعنی استفاده از القاعده میانه رو علیه سوریه و روسیه. طرح ما در افغانستان باعث نابودی دولت سکولار شد و دولت اسلامی نمایندگی امریکا نیز ممکن است در سوریه وضعیت مشابهی به وجود آورد.
روزنامه ایندیپندنت در نوامبر 2016، چند روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، به نقل از جولیان آسانج، مؤسس ویکیلیکس، در تایید ادعای ترامپ نوشت:
حامیان مالی بنیاد کلینتون و داعش مشترک هستند و کلینتون را به داعش مرتبط دانست.
گزارش روزنامه نیوزویک در سال 2017 حاکی از این بود که عربستان سعودی و آمریکا از اعضای اتحادیه اروپا اسلحه خریداری کرده و آن را به دست نیروهای داعش در عراق و سوریه می‌رسانند. انتشار کتاب جنگ کثیف سوریه، تغییر نظام و مقاومت که تیم اندرسون، پژوهشگر استرالیایی، آن را منتشر کرد، از نشانه‌های دیگری است که همدستی آمریکا در تشکیل داعش را به اثبات می‌رساند. در این کتاب آمده است:
در حالی که امریکا همواره ادعا می کرد که با تروریسم ها می جنگد، اما به صورت پنهانی به تسلیح، آموزش و حتی حمایت مالی آنها مشغول بود. گزارش نیروهای امریکایی اشاره دارد که نیروهای عراقی در سال 2015 چندین هواپیمای امریکایی و انگلیسی را که در حال حمله اسلحه برای داعش بودند ساقط کرد. سیمور هرش، روزنامه نگار امریکایی، در سال 2015 در مقاله ادعا کرد دولت باراک اوباما به ویژه سازمان سیا میدانست که امریکا در حال تسلیح داعش است. سیاست امریکا در آن زمان استفاده از کشورها و گروه‌های سنی برای از بین بردن دستاوردهای شیعه در عراق بود که در نهایت به هر دو گروه مسلمان ضربه زد.
ژنرال مارتین دیمسی، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا، در جلسه کنگره در سپتامبر 2014 اعلام کرد:
هم پیمانان اصلی آمریکا در میان کشورهای عربی که داعش را به وجود آوردند می‌شناسند. آنها را مسلح می‌کردیم، زیرا ارتش آزاد سوریه توانایی مقابله با بشار اسد را نداشت.
جنگ سوریه آینه تمام نمایی از برخورد دوگانه آمریکا با حقوق بشر است. دیگر کمتر نهادی است در دنیا که قبول نداشته باشد حمایت آمریکا از گروه‌های تروریستی کاملا مستند است. اما سکوت در برابر نقض حقوق بشر و حمایت از مجرم بیش از همه در فلسطین رخ داده است. یک نبرد قدیمی که همیشه آمریکا در سوی صهیونیست‌ها ایستاده است. دو کودک فلسطینی روز 15 شهریور در تظاهراتی حوالی حصار جداکننده نوار غزه و اسرائیل کشته شدند. هنریتا فورد، رئیس صندوق کودکان ملل متحد یونیسف، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد:
ما وظیفه اصلی اسرائیل را در مورد امنیت و رفاه کودکان که در همه زمان‌ها حائز اهمیت است یادآوری می‌کنیم. ما مسئولیت اساسی مقامات نوار غزه را هم برای جلوگیری از قرار گرفتن کودکان در معرض خطر خشونت و استفاده از آنها به عنوان ابزار سیاسی یادآوری می‌کنیم.
از زمانی که رژیم صهیونیستی در سال 2007 محاصره کامل در نوار غزه را به فلسطینی‌ها تحمیل کرد، هزاران بیمار فلسطینی نیاز به مراقبت‌های فوری پزشکی داشتند. اما گزینه‌هایی که این رژیم در برابر آن باقی گذاشته بود، همگی غیر انسانی بود. رئیس یونیسف اعلام کرد:
اوضاع در نوار غزه با مردمی که هیچ امیدی به بهبود در آینده نزدیک ندارد بسیار غم‌انگیز است. حالا و پیش از آن که زندگی‌های دیگری به خطر بیفتد، زمان واکنش برای حفاظت از کودکان فرا رسیده است.
این آمار رسمی هیچگاه باعث نشد که آمریکا نگاهش به مسئله حقوق بشر در فلسطین را تغییر دهد. کمیته اسرا و آزادگان وابسته به سازمان آزادی بخش فلسطین هر ساله در روزی که به نام روز همبستگی با کودکان فلسطینی معروف است، گزارشی از وضعیت کودکان فلسطینی منتشر می‌کند. در گزارش سال 2018 آمده بود:
نظامیان اسرائیل از سال 2015 تا کنون 6000 کودک و نوجوان فلسطینی را بازداشت کردند. از این تعداد 98% از کودکان و نوجوانان مورد شکنجه‌های روحی و جسمی قرار گرفتند. هنوز 250 کودک و نوجوان زیر 18 سال در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند و از این تعداد 30 نفر در شهر قدس اشغالی اسیر هستند.
رسانه صهیونیستی جروزالم پست در گزارشی ضمن تایید شکنجه کودکان فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی نوشت: 70% این کودکان با تهدیدات خشونتباری مانند تجاوز، تخریب خانه، حبس ابد و نیز گرسنگی مواجه می‌شوند. بیش از 75% از کودکان زندانی نیز با چشم بند دوران حبس خود را می‌گذرانند. شبکه الجزیره:
18000 کودک فلسطینی در سال‌های 2000 تا 2018 توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شدند. رژیم صهیونیستی با تغییر در قوانین حبس کودکان زیر 14 سال را تا 20 سال افزایش داده و این قانون را در کنز به تصویب رساند.
رژیم صهیونیستی از بعد به شکل‌گیری موجودیت نامشروع خود با کمک وتو آمریکا در اراضی اشغال شده فلسطین مرتکب جنایات گوناگون می‌شود، به طوری که از سال 1972 آمریکا در برابر بیش از 40 قطعنامه شورای امنیت علیه رژیم صهیونیستی حق وتو را به کار برده است. آمریکا در جهت حمایت از این رژیم و اقدامات جنایتکارانه آن در سال 1397 قدس را به عنوان پایتخت این رژیم به رسمیت شناخت و در اردیبهشت ماه سال 98 سفارت خود را از تل آویو به قدس منتقل کرد که با محکومیت جهانی نیز مواجه شد. اما آمریکا کار خودش را کرد. ترامپ در آن روز گفت:
Exactly 70 years ago, the United States under President Harry Truman became the first nation to recognize.
دقیقاً 70 سال پیش در زمان ریاست جمهوری هری ترومن، ایالات متحده اولین کشوری بود که اسرائیل را به رسمیت شناخت. اما ما امروز رسماً سفارت ایالات متحده آمریکا را در شهر اورشلیم افتتاح می‌کنیم. تبریک. اسرائیل دولت مستقلی است که به مانند دیگر کشورهای مستقل حق دارد برای خود هر شهری را به عنوان پایتخت برگزیند. امروز ما در اجرای این هدف سفارتمان را در شهر تاریخی و مقدس اورشلیم افتتاح می‌کنیم. گشایش سفارت خیلی پیش از موعد برنامه ریزی شده صورت می‌پذیرد.
این اقدام آمریکا در حالی اتفاق افتاد که رژیم صهیونیستی در پاسخ به اعتراضات صدها تن از فلسطینیان را به خاک و خون کشید و این جنایت با حمایت آشکار آمریکا اتفاق افتاد. چند سالی است که آمریکا برای همه دنیا نسخه حقوق بشر می‌پیچد، اما دنیا هم از واقعیت‌های آمریکا آگاه است و می‌داند بزرگترین ناقض حقوق بشر کسی جز خود آمریکایی‌ها نیستند.
برای دوستان عزیز مستند آمریکای زیبا رو تقدیم حضورتون کردیم با عنوان مستند آمریکا بی‌اعتنایی در برابر نقض حقوق بشر، که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط باشید به مانند همیشه با سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 و شما تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اما در تقویم کشورمون امروز سال روز شهادت چهارمین شهید مهراب آیت الله صدوقی به دست منافقان هم هست. یاد و خاطره این شهید والا مقام رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به همه شهدای گرانقدر ایران زمین. اما یکی دیگه از مناسبت‌هایی که در تقویم امروزمون اومده سال روز تولد یکی از نام‌آوران و شاعران بلند آوازه ادبیات فاخر کشورمون ناصر خسرو قبادیانیه. ناصر خسرو قبادیانی متکلم، شاعر، نویسنده و جهانگرد بزرگ قرن پنجم بود. وی از جوانی به تحصیل علوم پرداخت و به دربار غزنویان و سپس به دربار سلجوقیان هم راه یافت. در سال 437 هجری قمری به جهت خوابی که دید کارهای دولتی را رها کرد و به سفر حج رفت. در این سفر به مصر هم عزیمت نمود و چند سالی در این کشور ماند و با پیوستن به فرقه اسماعیلیه به تبلیغ عقاید آنها پرداخت. حاکمان سلجوقی در صدد کشتن وی برآمدند، پس به ناچار به بدخشان فرار کرد. سرانجام در سال 481 هجری قمری در روستای یمگان در ولایت بدخشان افغانستان وفات یافت. از آثار ناصر خسرو قبادیانی میتوان به سفرنامه و دیوان اشعار اشاره کرد. در آثار او ارادت به پیامبر و اهل بیت نمود فراوان دارد. در دیوان این شاعر بیش از 60 مضمون و اندرز که ترجمه و یا برگرفته از سخنان امیر مؤمنان است یافت میشود. خب آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما خوبان و انشالله که هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و دقایق و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت، بهروزی و تندرستی باشه. در ایام پرفروغ دهی پرخیر و برکت کرامت هستیم، ایام سپاسگزاری شما مردم حقشناس ایران زمین از حق تعالی به خاطر اعطای انواری از کهکشان ولایت به آسمان این مرز و بوم، روزهای بهجت و سرور و شادمانی مؤمنان از میلاد گوهرهای درخشان ایمان ولایت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادران گرامی و بزرگوارشان حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام و حضرت امام علی ابن موسی رضا بر شما متقیان مبارک و تهنیت باد.
باید غبار صحن تو را توتیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. هوهوی باد نیست که پیچیده در رواق، خیل ملائکند رضا یا رضا کنند. دلدادگان و ارادتمندان فرهنگ رضوی سالهاست در تکریم و تعظیم شعائر الهی و به نیت ابراز ارادت به هشتمین کوکب جانفروز ولایت حضرت علی ابن موسی رضا المرتضی علیه آلاف و تحیت و سناء، خواهر گرامیشان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشان حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، ایام فرخنده و مبارک دهی کرامت را برای ادای دین به ساحت مقدس اهل بیت نور و کرامت گرامی می دارند. آغاز دهی کرامت از سوم تا سیزدهم تیر ماه مصادف با اول تا یازدهم ذی‌القعده تبریک و تهنیت با خدمت کریمانه همدلی به رسم اهل بیت. شورای هماهنگی بزرگ داشته دهی کرامت کشور.
بله، این ایام پرفروغ رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. از خالق همیشه مهربانمون بخوایم که ما رو متوسل و متوجه ائمه اطهار بکنه و هممون این لطف رو عطا بکنه و ببخشه که بتونیم در مسیر پرخیر و برکت ائمه اطهار باشیم که همون مسیر پرفیض بندگی خالق همیشه مهربانمونه. اما شما عزیزان میتونید هر روز در مسابقه ما هم شرکت بکنید، یک سوال یک برنامه. شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه گفتگو در مسابقه ما شرکت بکنید. دو روش شرکت در این مسابقه برای شما وجود داره. روش اول ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 301035 و روش دوم کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه هم مسیریه که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا میشه. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. دعوت میکنم شنونده میان برنامه آفتاب آمد دلیل آفتاب باشید.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. خواند نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
سلام همه جواب بده آقا، دردایی که تو دلم و خودت میدونی چیه اونا رو برابرده کن. یا علی ابن موسی رضا، هر کی هر مراد و مطلبی داره، هر آرزویی که داره و هر شوقی که به سوی تو پرواز میکنه، یا امام رضا خودت حاجتش رو برابرده کن. سلام همه جواب بده آقا، دردایی که تو دلم و خودت میدونی چیه اونا رو برابرده کن.
خدا همه التماس دعاشون رو قبول کن، شفای بابا رو بده، فرج امام زمان رو یا موسی رضا و نصیب بفرما. السلام علیکم یا امام رضا جان، همه ای دست رو بده، یا امام رضا چشم زیر محبوبی، یا امام رضا. الو بشین گوشی بده این امام رضا.
اوست نشسته در نظر، اوست گرفته شهر دل، و اوست که تن را سبک می کند و دل را مطمئن و روح را پران و جان را آرام. و من راز ادب را در حریم فرشتگان می دانم، صدایم را بلند نمی کنم، هجوم نمی آورم، به ذریح نمی چسبم، و با سکوت و توجه و اخلاص روحم را به سوی امامم پرواز می دهم. دعا می خوانم و معنای دعا را زمزمه می کنم، زیارتنامه دست می گیرم و مفهوم آن را در قلب خود جای می دهم. می دانم هر کجا که باشم امام مرا می بیند و صدای مرا می شنود و پاسخم می گوید. حالا تن خاکی و روح بهشتی از روضه منوره می رود به مسجد بالاسر. چه ها که درباره شرافت مسجد بالاسر نمی گویم. زائر از اینجاست که خارج می شود، اما نه پشت به زری که رو به محبوب، و پیش از آن که کاملا زری از نگاهش جدا شود غبطه می خورد به آنها که دارند نماز می گذارند، و او نیز ناخودآگاه به سجده می افتد. دو رکعت نماز زیارت می خوانند در مسجد بالاسر قربت الهی.
خب دوستان عزیز، وقت شما بخیر باشه. ما انشالله در خدمتتون خواهیم بود تا ساعت 22:10 شب در ادامه با ارائه این مجموعه برنامه‌ها. تا لحظات دیگه میتونید شنونده برنامه بیقاب بی‌نقاب باشید. 17:25 دقیقه میان برنامه او با ما حرف میزند. در ساعت 17:30 دقیقه گفتگوی سیاسی تقدیمتون میشه. 18:55 دقیقه میان برنامه